بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی از دوستان که در حضار لحظه ماست یک اشعار دیروز نوشته بود، داده بود دست کسی. من اشعارشون رو مطالعه کردم، خوشم آمد از این جوان یا از این فرد که به حمدالله باهوش است و به دقت گوش میکنه. الان هم یه آقای دیگر همون اشعار رو تکرار کرد. بنابراین من ناچارم نسبت به بحث دیروز یک توضیحی بدهم به اشکال رفت بشه. آیا آخوند آمد نقل کرد که بعض تا معتقدن صیغه امر مشترک لفظی است بین هشت معنا؟ یکی طلب، طلب یکی، تعجیز هم دو، تعبید هم سه، تعبید هم چهار، تمنی هم پنج، الی آخر. اینجا مطلب مطلب دوم، آیا آخون گفت نه، این هشت معنا هشت معنا نیست، صیغه ام یه معنی بیشتر ندارد، اون انشاء الطلب. البته ما گفتیم باید بگه الطلب الانشاء، انشاء الطلب. بقیه جزء دوائی هست، اقراض هست. چرا امر میکنی؟ برای تحریک. چرا امر میکنی؟ برای تعتیز، فعتو به صورت نمسته. چرا امر میکنی؟ برای تحریک، اخبرو ما شکو. اینها دوائی هستند، جزء موضوعه نیستند. این هم مطلب سکمی شد. ما آمدیم نسبت با آیا آخون یکی دو تا تذکر از خدم اولا نبدد بفرمد انشاء الطلب. چرا؟ چون شما از اونها هستید که معتقد انشاء اخبار جزء موضوع نحوی است در معانی حرفیه گفتید. باید بگید الطلب الانشائی که انشاء هم معرفه. این یه نکته. نکته دیگر گفتیم که شما چرا میگید یک معنی دارد اون انشاء الطلب بداء تحریک، در بقیه میگید مجازه. گفتیم نباید بگید در بقیه مجازه، در بقیه یا باید بگید غلطه یا باید بگید کنایه است. اما باید بگید غلطه، نمیدارم مطالعه کردید یا نه، چون از نظر ایشان واضح و از کرده است هیئت افعال را بر انشاء الطلب مقیدن به داء تحریک. این داء تحریک شرط موصوله، شرط وصله، ببخشید شرط وصله. وضع کردن بر انشاء الطلب شرط وضع بداء طلب. شما اگر در غیر داء طلب به کار ببری برخلاف دنبالش بگید برخلاف وضع واضح، و چیزی که برخلاف وضع واضح شد می شود طلب. این را من واگذار به شما کرده بودم، نمیدونم دیشب در آورده یا نه، تکرار میکنم. میگید قید وضع، وضع کرده بر انشاء الطلب، قید وضع این است که بداء تحریک باشه. پس در غیر داء تحریک میشود غلط. چرا؟ چون برخلاف قرارداد واضعه. این را یک بارم ما گفتیم. کجا؟ در معانی حرفیه، که من را به جای ابتدا به کار ببرد یا ابتدا را به جای من، این غلطه. بعد دیروز این جمله را من غلط را نگفتم، واگذار به شما کردم. گفتم پس آیا آخوند بگو نگو مجازه. چرا؟ مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضعله، و حال اینکه در این هشت مورد استعمال لفظ در ما وضعله ما وضعله کدوم؟ انشاء الطلب، انشاء الطلب در همه هشت مورد. آقایی که دیروز به ما اشکار کرده، اشکارش اینجاست، میگه نه، آیا آخون میگه مجازه؟ چون دائی فرق کرده، موضوعه به دائی تحریکه، غیر دائی تحریک میشود، غیر موضوعه میشود مجاز. پس استعمال لفظ در غیر ماوضعله شد. ماوضعله مرکبه، مرکبه چند چیزه آقای همدانی؟ از دو چیز، یک انشاء طلب، دو بداء تحریک. شما در این هفت مورد ولو انشاء طلب هست، اما بداء تحریک نیست، بلکه بداء تحقیره، بداء تعجیزه، بداء تهدیده، بداء تمنی. پس می شود مجاز. نامه نوشته خود امروز یکی از آقایان اشکار کرد، در جواب چه بگیم؟ در جواب اشکار این عزیزمان چه بگیم؟ آقای همدانی چه گفتی؟ بله، این آقا مثل که قهر کرده وقتی با انسان صحبت بکنه، با لای مای نافیه صحبت بکنه، درجه کرده این وقت. حرفش خوب بود، بفرمشون. احسن. حضرت، دائی جزء موضوعه نیست، دائی شرط وضعه، موضوعه بسیطه، انشاء الطلب. حالا که انشاء الطلبه در همه هشت جا انشاء الطلب هست، بدائی جزء موضوعه نیست تا بگید که بدائی طلب حقیقت، بدائی تحقیر بشود مجاز، بدائی تحقیر بشود مجاز. این جزء موضوعه نیست، بلکه این قید وضعه. ولذا آیا آخون باید بگد غلطه، و اگر هم نگفت غلطه نباید بگد مجاز، باید بگد کنایه هست. یعنی چه؟ انشاء الطلب کرده، گاهی انشاء الطلب متوقف می شود، این همون امر. گاهی نخه انشاء الطلب میکنه، چیزی دیگر میخواد بفهمونه. اون چیز دیگر کدومه؟ من تحقیر او تهدید او تمنی. معنی کنایه این است که ذکر المرزوم و ارادت لازم. تا اینجا دیروز گفته بودیم سبب شد اشکال این عزیز، درس را بازسازی کنیم. نکته دیگر که باز در مبحث اول امروز اضافه می کنیم، که حقش بود دیروز در همین مبحث اول گفته باشیم، معروف در میان علمای اصول این است که هیئت افعل وضع لانشاء طلب. بنده معتقدم نه، هیئت افعل وضع لانشاء البعث، البعث بعث برانگیختن، راه انداختن، عبارت عوامی هل دادن. هیئت افعل برای انشاء طلب وضع نشده، بلکه بر انشاء البعث. وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، بعث برانگیختن، فرستادن، هل دادن. توضیح زاره، این توضیح از استادمان مرحوم آقای بروجردی است. مرحوم بروجردی این نظریه را چنین توضیح میداد، میفرماید که گاهی از اوقات انسان بخواد یکی را برانگیزد، با دستش برانگیزد، با دستش میگه یعنی برو بیرون، به جای اینکه بگد اخرج برو بیرون. یا نانی تو سفره نیست، میگه پسر سفره را میبینی برو، یا یعنی برو نان بگیر، با دستش تحریک بکنه، گاهی با سرش تحریک بکنه، با سر مهدف را میرسونه. گاهی بعضی از این کفتربازها با مرغ‌های شکاری میفرستن برای شکار. بس تکوینیه، گاهی با دست، گاهی با سر، گاهی با ارسال کلب معلم، گاهی هم با تیر معلم. این هر تکوینیه، اما همه جا تکوین نیست. گاهی هم میاد با لفظ اون بحث را انشاء میکنه، اخرج سل اشتر الخبز، همه اینها انشاء بحث تحریکه. چقدر فرق است بین این که بگیم انشاء الطلب و بین این که بگیم انشاء البحث. اگر ملاحظه کنید تمام اوامر فرستادن طرف از سراغ مأمور به، برو سراغ مأمور به، انشاء البحث. غایت ما فی الباب، گاهی بحث ما تکوینیه و گاهی بحث ما اعتباری و لفظیه. اخرج جانشینه، با دست میگد، به جای اینکه با دست بگد برو بیرون میگد اخرج، به جای اینکه بگد برو نان بگیر با سر با دست میگد اشتر الخبز. پس هیئت افعل وضع لا لانشاء الطلب، بل لانشاء البعث، فرستادن، برانگیختن، به قول مرحوم آقای داداد هل دادن تکوینی نیست، هل دادن تشریفی و تشریعیه. این هم نکته بود نسبت به درس دیروز. تم کلام و فی المبحث الاول. المبحث الثانی در این است که آیا لفظ دلالت بر وجوب میکند یا دلالت بر وجوب نمیکنه. فی دلالت صيغه الامر علی الوجوب، عنوانی که در کتاب ها هست ما نوشتیم ارشاد، ظاهرا مبسوط امینه، فی دلالت صيغه علی الوجوب. ولی کفایه اینجور نداره، کفایه فی دلالت صيغه الامر علی الوجوب نیست، فی ان الامر وضع للوجوب. اگر کفایه اینجا داریم، جلد اول کفایه را داریم، عنوان کفایه با ما فرق داره. عنوان ما این است که دلالت صيغه علی الوجوب. بیارید مقام دوم. بله، عرض کردم خدمتتون که از صيغه تو حقیقه فی الوجوب، عبارت کفایه اینه. از صيغه تو بفهم آقا، از صيغه تو حقیقه فی الوجوب، ما میگیم نه، فی دلالت صيغه علی الوجوب. کلام خراسانی اشکال داره. چرا؟ بگید چرا اشکال دارد؟ اشکالش روشن. شما دیروز به ما گفتید که هیئت افعل وضع لانشاء طلب، امروز میگی حقیقتن فی الوجوب. گفتا که نمیشه، حقیقتن فی الوجوب با دیروز نمیسازه. دیروز گفتید انشاء طلب وضع لانشاء طلب، امروز عرقتون خوش نشده میگید حقیقتن فی الوجوب. ولذا من عنوان را عوض کردم، فی دلالت صيغه علی الوجوب. صيغه دلالت دارد یا دلالت نداره. تعبیر ما بهتر از تعبیر کفایه است. تعبیر کفایه متناقضه، با مطلب دیروز نمیسازه. ولی ما در این حالی که میگیم وضعت انشاء البعث، در این حالی که بگیم وضعت انشاء البسط، ولی خواهیم گفت دلالت بر وجوب هم داره، ولی ممکنه دلالتش تضمنی باشه. دلالتش التزامی باشه، دلالتش اطلاقی باشه. تناقض در کلام آخوند هست ولی در کلام ما نیست. عرض کردیم قبل از آنی که وارد بشیم که آیا صیغه امر دلالت بر وجود دارد یا نه، در دو مقام باید بحث کنیم. یک، ما هو معنی الوجوب، ما هو معنی النفی. دیروز برای وجوب دو تا معنا گفتن. یک، الطلب و طلب الشیء مع المنع من الترک. نفی برای چه گفتن؟ طلب الشیء لا مع المنع من الترک. گفتیم آقا این معنی وجوب نیست، این تحلیل وجوبه. وجوب را معنا کن، شما تحلیل کردی مسئله را، بعد اگر تحلیل کنیم حق با شما، معنا نکرد. بعضی آمدن گفتن وجوب اون است که ترکش عقوبت داره، ندب ترکش عقوبت نداره. اینم عرض کردیم حرف خوبیه، ولی تفسیر وجوب نیست، بلکه آثار وجوب و ندب را میگد. اثر وجوب عقوبت، اثر ند عدم عقوبت. ما چه میدیم؟ امروز اول درس، امروز اول درس، امروز اون چی که تا حال گفتیم یا بازسازی بود یا جواب به اشکال بود. اون که ما میگیم، میگیم وجوب شدت اراده است. انسان چیزی که میخواد گاهی اراده شدیده، شدت اراده، گاهی نخی ارادهش رخوه و فتور دارد، سسته. شدت اراده منشأ انتزاع وجوبه، رخوت اراده منشأ انتزاع ندبه. اینه من منشأ انتزاع گرفتم. اگر اراده به قلاش بمزا سنبهش پرزور باشه، یونکزه منه الوجوب. اما اگر سنبهش پرزور نباشد و بلکه فتور داشته باشه، یونکزه منه الناد. ما البته این تفسیر به این معنا گرفتیم، منشأ انتزاع. از کجا وجوب را انتزاع میکنیم و از کجا ندب را؟ فوقیت را از این سطح انتزاع بکنیم، تحتیت را از این تحت، وجوب را از شدت اراده آمر، ندب را از فتور اراده آمر. این مقام اول. تعریف همینه دیگه، وجوب یه معنای بسیطیست. از کجا انتزاع میکنیم؟ حتمیت. وجوب حتمیت. حتمیت را از کجا انتزاع میکنیم؟ اراده مولا که محکم شد، بگیم حتمیت داره. اراده مولا اگر شده نماز شب خوندی و نخوندی، ندب را انتزاع میکنیم. ما اینها را منشأ انتزاع گرفتیم. وجوب معنی واضحی دارد، ندب معنی واضحی دارد. دیگه توضیح واضح نباید بکنیم. منشأ انتزاع اشیا، حتمیت الاراده و یا فتور الاراده. تم الکلام فی المقام الاول، مقام اول سبوت. ثانی، مقام دوم، من عین یستفاد الوجوب، مقام دوم. آیا در مقام اثبات از کجا وجوب را استفاده کنیم و ندب را از کجا؟ بهش میگن مقام اثبات. مقام دیروز مقام ثبوت بود. وجوب چیه؟ ندب چیه؟ امروز مقام اثباته. اگر مولا حرف زد، آیا وجوب را از کجا میفهمیم؟ ندب را از کجا؟ عرض کنم بریم عرض. اگر مولا موقع حرف زدن استعلاءً سخن بگوید، علاوه بر اینی که عالی هست، استعلاء هم داشته باشه، انسان وجوب را میفهمه. مدیر یک اداره موقع حرف زدن نگه خواهش میکنم عرض کنم خدمتتون که مدیر بخش را میخواد، میگد این کار را انجام بده، صورت را بیار پیش من. هم علو دارد و هم استعلا. هم علو داشته باشد هم استعلا، وجوب را انسان درک میکنه. اما اگر علو داشته باشد استعلا نداشته باشد، حالت استعلایی نیست، خواهش در اونجا انسان نداره، میفهمد. عرفن اینه. دو، گاهی از اوقات کیفیت حرف زدن حاکی از این است که واجبه یا حاکی از آن است که مستحبه. تون صحبت گفتن، بلند حرف زدن، علو به سخن و کیفیت حرف زدن، عبد میفهمد که یا واجبه و یا چیارا مستحبه. اولی با دومه فرق. در اولی فقط حالت استعلا دارد، کیفیت حرف زدن نیست، استعلا. موقع حرف زدن از مقام بلند سخن میگوید. در دومی نه، حرف کردم کیفیت حرف زدنش بلند داد میزند، بلند صحبت میکند. گاهی نخیر، موقع حرف زدن خیلی سست و آرام. از اولی وجوب میفهمند، از دومی نه. سوم، گاهی نون تأکید میارد، البته باید باشه. نون تأکید، از اونجا میفهمیم وجوب دارد، اون دیگری مستحب. البته اینها یک قرائن است که من میگم، خود شما میتونید قرائن دیگر را هم اضافه کنید. پس فهمیدن وجوب از اوامر گاهی به قرائن قرائن، قرائن یا کونه متکلما عن استعلاء، کونه متکلما بصوت عال، کونه متکلما بنون تأکید، همه اینها قرائن است که امر برای وجوبه. بحث ما اینجا نیست، بحث ما اونجاست که این قرائن نباشه. چه کنی؟ تمام بحث اصولی ها در اینجاست که الان وارد میشید. و الا اگر قرائن خارجی باشد، افاده وجوب کند، افاده استحباب کند، اون جای بحث نیست. بحث در جاییست که متکلم حرف بزند، هیچ قرینه ای بر وجوب و بر استحباب نیست. آیا ما میتونیم از صیغه امر وجوب بفهمیم؟ قالو نعم، بله ما میتونیم از صیغه امر وجوب بفهمیم. چند تا راه نشون دادن آقایان که مطالعه کردن، چند تا راه نشون دادن؟ پنج تا راه نشون دادن، پنج تا راه نشون دادن که از این راه ها ما میتونیم وجوب را استفاده کنیم. که اذا لم یکن قرینتون عدد وجوب. راه اول گفتن دلالت لفظیه، امر دلالت لفظیه بر وجوب داره. معالم قوانین غالبا اینه میگن، از طریق اول دلالت لفظیه، لفظا امر دلالت بر وجوب میکنه. شما بگید یلاحظ علیه، چه میگید در جواب؟ یلاحظ علیه، شما بگید این دلالت لفظیه از کجاست؟ ماده دارد و هیئت دارد، سله ماده دارد و هیئت. ماده دلالت بر نماز بکنه، هیئت هم دلالت بر انشاء طلب یا به قول ما انشاء البس. که وجوب از کجا آمد؟ وجوب دیگه دلالت لفظیه. دلالت لفظی یا باید دلالت مطابقی باشد یا باید دلالت تضمنی باشد. هم مرکب من شیئین، من مادت و هیئه. مادتش دلالت بر حدث میکنه، صلاح، ورد، کمک کردن. هیئت هم آخوند گفت انشاء الطرف، استاد ما مرحوم بروجرده گفت انشاء البسط، ما هم همین را قبول کردیم. فه این الوجود. پس اولی عرض کنم خدمتون که التماس دعا داریم. دوم که میگن راه دوم کدومه؟ بفرمایید ببینیم. راه دوم. بله. بله. راه دوم خوب بود شما مطالعه کرده. الانصراف. میگن امر منصرف به وجوبه. آقایان میدونید انصراف چیه؟ اگر یک کلمه معنی وسیعی داشته باشد، اما گاهی منصرف میشود به فرد خاص. آب بیار، آب ماشاءالله چند قسم آب داریم، ولی منصرف به آب خوردنه و الا آب گوجه، آبهای دیگر به درد خوردن نمیخوره. میگن منصرف به آب خوردن. میگن امر منصرف است به وجوب. یلاحظ علیه، بفرمایید یلاحظ علیه، منشأ انصراف یکی از دو چیزه، احد و امره. انصراف به خاطر یکی از دو چیزه، یا کثرت الاستعمال در اون منصرف الیه، یا کثرت الوجود. منشأ انصراف همیشه یکی از دو چیزه، یا کثرت استعمال، مثل صلاح در حد احادیث در همه نماز استعمال شده، صلات در دعا استعمالش کمه. مثلا در اون آیه است که وصد علیهم ان صلاتک سکن لهم، به پیغمبر میفرماید دعا کن کسانی که زکات میدهند. کثرت استعمال صلات در نماز سبب انصراف میشه. یا کثرت وجود، توجه کردی اون که وجودش زیاده. عرض کنم گاهی از اوقات یه چیز وجودش قلیله، یه چیزی وجودش کثیره، لفظ منصرف می شود به آن کثرت الوجود. اتفاقا در امر هیچ کدوم نیست، نه کثرت استعمال در وجود داریم. ماشاءالله امر در مستحبات زیاد استعمال شده، خیلی. شما مفاتیح الجنان ببینید همش مستحبات است و همش امره. نه کثرت استعمال در وجوب داریم، بلکه در ندب هم کثرت استعمال هست. و نه وجوب وجودش بیش از مستحبه. مستحبات 10 برابر واجباته. بنابراین کسانی که میگن ما از اوامر وجوب را میفهمیم من باب انصراف، مبدأش درست نیست. الانصراف اما لکثرت الاستعمال فی الوجوب او لکثرت الوجود فی الوجوب، نه کثرت استعمال داریم و نه کثرت وجود. استعمال هم در مستحب زیاده و هم مستحبات اکثر وجودن من الواجبات. این دو بره. از ثالث مقتزل اطلاق و این راهیست که مرحوم محقق عراقی رفته. مرحوم آقا ضیای عراقی در قرن 14 استاد برجسته نجف در اصول و فقه، خیلی استاد برجسته، خیلی هم شاگرد تربیت کرده. ایشان معتقدند بر این که ما وجوب را از اطلاق میفهمیم. من امروز کلام آقای عراقی را میگم، اشکالش را برای فردا واگذار میکنیم. چرا؟ اقلا کلام عراقی را آقایان حذف کنیم، شب روش مطالعه کنید ببینید صحیحه یا نه. مرحوم عراقی دل بدید، آقای آمزه هاشم آملی درس آقای عراقی را نوشته به نام بدایع الافکار، اونجا هست. در تهذیب الاصولم هست، در ارشادم هست، در مبسوطم هست، در محصولم هست. اول ببینیم مرحوم عراقی چه میگه. مرحوم عراقی میفرماید گاهی اطلاق لازمه اش سعه مفهومه، سعه مأمور به. لازمه اطلاق سعه مأمور به. مثال بزنید، مولا گفته اعتق رقبه، قید نیاورده، مقتضای اطلاق در اینجا سعه مأمور به. مأمور به وسیعه، خواه رقبه مؤمنه باشد، خواه رقبه کافره. این که محل بحث نیست. گاهی اطلاق سبب می شود که یک مصداق از این کلی معین بشه. نمیشه زیر. در اولی سعه هست، در دومی زیره. اطلاق سبب می شود که از این کلی یک فردش معین بشود. میگد اتفاقا در سیره امر اینه. مولا که میگد سله قید نمی آورد، یک فردش معین میشود. طلب کلیه یک فردش معین میشه. کدوم فرد؟ وجوب. فرد دیگر مورد توجه قرار نمیگیره. پس گاهی اطلاق نتیجهش گسترش مأمور به، مثل اعتق رقبه، قید نیاره، گسترش پیدا. گاهی سبب زیغ می شود، مولا دگر سله قید نیاره، این سبب می شود که یک فردی معین بشه. فرد کدوم؟ الوجوب. وجوب فرد چیه؟ طلب. لطلب فردان وجوبون و ندبون. اگر مولا گفت سله دیگه لبش را دوخ، این معین می شود در وجوب، ندب را نمیگیره. لازمه اطلاق اینه. اطلاق یعنی چه آقا شارودی؟ بگه سله بعدن دهانش را بدوزه. اون که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. بگه سله حرف نزرد. اطلاق همینه، قید نیاره. این متعین خواهد شد در وجود. چرا؟ برای این یه مقدمه علمی میچینه، یک مقدمه علمی. اون کدومه؟ میفرماید اراده در وجود، اراده تامه. اراده در وجود، اراده تامه. اراده تام قیدی نداره. الاراده تامه قیدی نداره. حتی تام بودن هم قیدی نیست. تام بودن نشانه کمال این اراده است. الاراده تامه. اما اراده در مستحب نه. الاراده ناقصه، الاراده ضعیفه. پس اولی حد ندارد، دومی حد دارد. فارسی تر، اولی قید نداره اما دومی قید داره. اولی چرا قید نداره؟ بگید الاراده. الاراده تو تامه که میدیم، تامه قید نیست. اراده وقتی که تکمیل شد اراده است. وجوب ارادهش تکمیله، قید بیدی نداره. اما مستحب ریشهش در اراده است. اراده در مستحب اراده قید دارد. الارادتون بگو ناقصه، ضعیفه، خاطره، ارز کنم و ماشیته. پس اراده در وجود بی قیده، اما اراده در مستحب دارای قیده. اینه فهمیدیم دیگه. من نمیرم سراغ تشکیک. حضرت امام در تهذیب رفته سراغ تشکیک، ما دیگه سراغ تشکیک نمیریم. خیلی خودمانی بحث میکنیم و الا تشکیک بخوام بحث کنیم فردا. الا اجهادین، ایشون میگد اراده در وجود تامه، هیچ قیدی نداره. تمام قیدی رسا، ظرف وقتی پر شد، پر شد دیگه، قید نداره. اما اگر ظرف یه وجب ناقص شد، میگن آب در ظرف هست ولی یه وجب کمه. پر بشد، آب در ظرف تمام قید نداره. اما اگر ظرف ما ناقص شد، اون قید داره، میگن یه وجب کمتر. پس اراده در وجود تامه، اراده در مستحب ناقص. ازا علم کذالک بپر کم کم. مولا که میگن سله، این اگر اراده کند شق اول را، شق اول کدوم؟ اراده تام، اون قید نمیخواد دیگه. اگر مولا بگه صد و اراده کند شق اول را، قید نمیخواد مطلق. اما اگر بگه صد اراده کند فرد دوم را، باید قید بیاره. بگه صد و این لم تو صد فدا اشکال. پس مقتضای اطلاق چه شد؟ تعیین یک فرد. کدوم فرد؟ الوجود. پس اطلاق گاهی گسترش میدهد مأمور به را، مثل اعتق رقبه. مطلق که آورد هر دو را میگیرد، هم واجب هم مستحب، هم مؤمن هم کافر. اما گاهی نخی از قضا سرکنگرین بگو صحرا فزود، اطلاق سبب تزیق میشود، زیق میاره. کجا؟ بگه سله. اگر اراده کند، اگر سله واجب باشد، بیانش کافیه. چرا؟ سله حاکی از اراده تامه، اراده تام قید نمیخواد، سله هم قید نده. اما اگر سله بگد اراده کند، اراده ناقص، اراده شل، اراده ضعیف، بیانش ناقصه. با دیگه سله و این شیطه ترکته و حجس این که تکمیل کن و حجس این که مولا گفته سله، بعدم دهانش را دخته. میفهمم این سله قالبه، دنبالش بگید، سله قالبه اراده تامه. هرگز این سله قالبه اراده شل نیست. اگر بخواد قالب اون باشد، باید زنگوله ببنده، باید چه کند؟ قید ببندد تا طرف بفهمد. پس اگر گفت ایها المکلف فی اول شهر سله، قید نیاره. اگر منشأش اراده تام باشد، اثبات با ثبوت قالبه، اثبات با ثبوت قالبه. ثبوت هم قید نداره، اثبات هم قید نداره. اما اگر بگه سله مرادش همان اراده ناقص باشه، عبارتش قالب ثبوت نیست، اثباتش با ثبوت فرق داره. اثباتش مطلقه و حال اینکه ثبوتش مقید، مقیدی که ترک کنه اشکال نداره. هازا خلاصتو، هازا خلاصتو ما افاده المحقق العراقی. حضرت امام نسبت به بیان مرحوم عراقی اشکالی دارد، فردا ببینیم اشکال امام نسبت به ایشان چیست انشاءالله.